بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت و دائمت و علی ادائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد به یک مناسبتی از بحث خارج شدیم، حالا دیگه مجبوریم که این خروج از بحث رو ادامه بدیم به تعبیر کفایه، اعتراض در استطراد، چون خود استطراد خروج از بحثه، اعتراض هم شیوع، حالا که خارجیم خوب خارج بشه. به هر حال فعلا یک اعتراض در استطراد پیدا میکنیم، مقدار متعرض این بحث تیر. عرض کردم بحث فقهیش و خصوصیاتش ایناش الان نه حال دارم نه وقت این کار، اما یه چند تا نکته به اصطلاح مربوط به احادیث باب عرض کردیم. آقایونی که در تنظیم ابواب آمدن این رو هم توی بحث لغت ذکر کردن به مناسبت این که اگر صاحبش آمد، هم توی بحث سید ذکر کردن، لیکن انصافش حتی در اون روایتی که میگه الا جایی که من لا تتهمه، انصافش اینه که امام اونجا تعبیر اصلا در روایت تیر تعبیر لغته نیست. من تعجب میکنم چرا در لغت رو آوردن، چون در لغت اون نکته مهمش عرف حسنه نداره که یک سال تعریفش بکنه و اصولا هم خیلی بعیدم لغته باشه، چون لغته یعنی گم شده، برداشتی داری که انسان از این بر میداره، گم شده رو پیدا بکنه، پیدا کردن برداشتن گم شده. این کفتر خودش تو خونه آدم هم داره، این که لغته بهش نمیگن، کفتر پریدان تو خونه آدم ده. سر این که به نظر من توی روایات تیرم که خوندیم نداره که انجاء صاحبهو، نداره که بعد از تعریف سنه یا انجاء که من لا تتهمو بعد از یک سال تعریف. من فکر میکنم اینی که این روایت تو باب لغت آوردن خیلی منسجم نباشه، تو همین سید خوبه نه تو لغت. البته اینو نوشتن توی کتب اهل سنت هم هست که اگر علامت مالکی داشته باشه لغت هست، نداشته باشه سیده، لکن فکر میکنم خیلی بله اگر علامت مالکی داشته باشه تو مجهول المالک خوبه بیارن نه تو لغت. الان بنا شده که بین لغت مجهول مالک فرق بگذاریم، خب دقت بکنید چی مهمه، چون تو همون روایت بزنطی هم که هست تعبیر نداره امام یا عرف او سنه. اگر کسی آمد بعد از تعریف سنه یا در اسنا و مثلا بعد اگر اوصافی گفت یا لا تتهمه بش بدین، انصافش هم اصلا با قطع نظر لغته یعنی گم شده ای رادم پیدا بکنه، این صدقش بر کفته، چون من چیزی بر نداشتم کاری نکرد. چون عرض کردم شاید در باب لغته که مقدار احکام سنگینی داره، یک سال تعریف بکنه بعد میتونه مصرف بکنه بعد صدقه بده بعد اگر مالکش آمد دو مرتبه بده، خب این سنگینه دیگه، اینا ممکن است یه مقدارش به خاطر اینکه برداشته از زمین بهش میگم قوچو برداشتی بر نمیداشت،
برداشتن از زمین یا از
این بر نداشته خود کفتر آمده من چه کنم؟ آمده تو خونه شما، تو خونه درش بسته، این مثل همون مسئله لص از کنم، لص هم حسب قواعد لغت نیست، حالا اونجا تعبد آمد، چون در قصه لص داره که یعرف و حسنه، اونجا دیگه در جواب امام آمده، چون اونجا چاره نداره اونجا بله عرض کردیم ما باشیم لص هم لغت نیست، یک کسی رفته دوزیده اردو خونه من گذاشته به من بگن آبا رو یک سال تعریفش کنم، من بیچار بیکارم مثلا یک سال تعریفش بکنم، بعد از یک سال هم اگر صدقه دادیم صاحبش ما دو عجیب خود رو بدیم، خب اینا احکام سنگی ممکنه، خوب دقت بکنم من در وقت ملاک این توضیح رو دادم، ممکنه بگیم چون برداشته و خصوصا اهل سنت هم دارن فرقش اینه با مجهول مال، چون اینجا نیت تملک داشته میخواسته برای خودش، یک فکر منافعش بوده، حالا شارع برگرده بگه حالا تو فکر منافع بودی، اگر صاحبش آمد باید بشرکت کنیم ولو صدقه داده باشه، این در اونجا معقوله، دقت میکنید در مثل لغته، چون به هر حال سنگین نگانه اون یک سال تعریف بکنه بعدش هم از جیب خودش بده اگر مالک آمد صدقه داد و واقعا کار سنگینیه. اما راجع به کبوتر طبق قاعده نباید بهش گفت لغته، طبق قاعده تو این روایتی هم که آوردن که ما هم الان به همین مناسبت داریم ذکر میکنیم، انصاف قصه آثار لغته نیست، میگه اگه صاحبش شناخت رد بکنه، نشناختن به کسی میاد که متهم نیست بده، دقت کردن قرص. حالا چون میگم من اشکال به ما صنعه فی الوسائل ندارم، این عبارت در میان اهل سنت هم آمده که اگر علامت ملک داشت، مگر همین بگن این چون بالاخره آمد توی خونه تو در بستی نگرش تا چی شد لغته، الو ولش کن بره، تو چرا در بستی؟
فرض
سید چی؟ اگه دیگه یادش چی؟ بله فرض خوبه. دیدی حیوانی سیدش کرد انداخ گرفتش؟
لغت سید بکنه؟
مشکل لغت سید رو بکنه. این به عنوان سید اون توی گم شده است، این نمیدونه گم شده است. این خیال فکر کبوتر آزادیه گرفت، بعد دیدی علامت ملک رو بدنش رو بالش هست مثلا. علایه حالن به هر حال فعلا روایت واحده‌ای که در این جهت هست، مراد واحده با دو سند، روایت بزنتی تعبیر یعرف سنه توش نداره. لذا در مثل این کبوتر بگیم مجهول المالک، نه لغته. بله مجهول المالک، بالاخره من رفتم گرفتمش، حالا آمدم بررسیش میکنم، اینم یک علامت ملک، یک مهری رو بالش خورده مثلا. من با مثال دقت فرمودید. این راجع به طرح بحث، حالا به هر حال باز وارد بحث نشیم چون طول میکشه. عرض کردیم در ما نحنفی یک شبهه ای ما داریم که نکنه این روایت بزنتی از حضرت رضا جزء روایت عرض باشه. اولا خود بزنتی این مطلب رو از کتاب از اسحاق ابن عمار نقل کرده، البته الان به طریق صحیح نداریم، در کتاب جامع بزنتی که در اختیار مرحوم ابن ادریس بوده در اونجا آمده و عرض کردیم نیدم کسی دیگه متنبه باشه. شواهد ما تایید نمی‌کنه این کتاب کتاب بزنتی باشه. احتمالی که ما میدیم یه اصطلاحی دارن در عربی میگن جامع، مثلا اون جامع صحیحی که بخاری نوشته، ما در فارسی از اون تعبیر می‌کنیم مجموعه. مثلا جامع یعنی این، یعنی بخاری سعی کرده از روایات در تمام ابوابش مجموعه از روایات صحیح رو جمع بکنه. رضا بخاری اگه دقت کنی علم هست، ایمان هست، وضو هست، نماز هست، رؤیا هست، طب هست، نمیدونم تفسیر هست، تاریخ هست، تاریخ انبیا هست، فضائل صحابه، یعنی در مجموعه روایاتی که اونها دارن ایشون یک مجموعه صحیحش انتخاب کرد. الجامع الصحیح اگه ما بخوایم به فارسی معنا بکنیم، در فارسی ما نمیگیم جامع، ما در فارسی متعارف میگیم مجموعه، مجموعه ای از روایات صحیح در جمیع ابوابی که وارد شده. لذا کتاب کافی به این لحاظ جامع نیست. چرا؟ چون کتاب کافی اصول داره، فروده بعدش متفرقات، روزش متفرقات، طبیعتا خیلی ابواب نداره، فضائل صحابه و غیر صحابه این قسمت ها رو نداره، مثلا تفسیر قرآن و کتاب بخاری تفسیر داره، تاریخ داره، خیلی مغازی در کل طب داره، طب در کافی هم هستیم. ما در این رو اصطلاحا بهش میگیم ما مجموعه. من فکر میکنم یه مجموعه ای بوده، حالا مثلا پشتش روشن آقا جامعه فلان، مجموعه ای بوده مثلا یه تیکه اولش، اگه حالا این درست نقل کرده باشه ابن ادریس، مثلا اولش کتاب علی ابن جعفر بوده، صاحبم مسائل معروف، یه مقداری اصلا اول این کتاب جامعه علی ابن جعفره. ما حتی یک روایت نداریم که بزنتی از علی ابن جعفر نقل کرده باشه. اینجا نه، با واسطش نمیدونم، اینجا که بدون واسطه است، اما اینکه همیشه با واسطه من الان نمیدونم، چون اسحاق ابن عمار مصعب جعفر در کرده، احتمال ربط نقل هست، مخصوصا مثلا خود بزنتی در کوفه جوان بوده از ایشون نقل کرده، مثلا مرد بزرگی بود. علایه حالین مقصد میدونی اسحاق خودش صراف بوده، دکان صرافیش هم مقابل همین جایی که الان مسجد کوفه باب اعظم هست، مقابلش این و بقول ما این ور خیابون صرافی است. اصلا این خاندان صرافند، اسحاق ابن عمار سیرفی تقلبی، اسماعیل ابن اسحاق ابن عمار بن حیان، اینا صرافند، ولی ازا یه مقدار اینا مسائل مالی و زکات و مبادلات و مالی هم اینا نقل میکنن به خاطر همون شغلشون، جاش هم معینه. بعید نیست که ابن ابی نصر از ایشون نقل کنه، بعید نیست، نسبت نمیتونم بدم، فقط میگم بعید نیست، در حد بعید نیست. از اسحاق ابن عمار نقل کرده، این مال نقل خوده اگر درست باشه، اما این کتاب درست نیست. عرض کردم احتمال قوی که من میدم یک کتابی بوده پشت شده جامع، مراد مجموعه ای از چند تا کتاب، مثلا همین اصول سته عشر ما که الان چاپ شده به اسم اصول، مثلا اولش کتاب علی ابن جعفر بود، الان همین کتاب جامعه که ایشون نقل میکنه حدود این چاپ قدیم بیش از نیم صفحهش علی ابن جعفره. سألتو حتی خوندیم، بیه مناسبه متعرض شدیم، شیخ انصاری و دیگران، و سألتو مثلا انکذا فقال، نوشن صحیح عدل حلبی، صحیح عدل بزنطی قال سألتوی، مثلا مال بزنطی نیست، مال علی بن جعفر. ما این توضیحاتش در جای دیگه توضیح دادیم که حالا دیگه جاش اینجا نیست. بعدم مراجعه‌ای که کردیم تا اونجایی که من باز دو مرتبه خودم دو مرتبه یاسین مرتبه دیدم، از اول تا آخر این قسمتی که ایشون مستفرف کرده نگاه کردیم، چون تخریج فنی الانش کامل نیست، به اون مقداری که الان تخریج شده، چون چاپ شده مستصفات زدگانه با تخریجات، با اون مقداری که الان تخریج شده، این تخریج من خیلی یعنی باید بیشتر روش کار بشه، با این تخریج هنوزم نفهمیدم این مجموعه چیه اصلا، این چیزی که در اختیار مرحوم ابن ادریس بوده چیه. به هر حال تا اونجایی که به ذهن ما رسیده، جامع مال خود جامعه بزنطی نیست. اصولا ما الان در کتب عربه حتی یک حدیث نداریم که بزنطی از علی بن جعفر نقل، لذا میگم از خواب ما هم این اولش خیال که مال خود بزنطیه، نمیشن صحیحت البزنطی قال سألتو، ما اونجا توضیح داریم این صحیحه مال بزنطی نیست، این سوال مال علیه. این مثلا فرض کنید حدود 15 تا سنیم اگه نگاه بکنیم، 10-15 تا از این چاپ جهد نگاه کنیم شماره هم داره، 10-15 تا حدیث سألتو هست، اینا خیال کردن مال بزنطیه. تو اسناش یک جاره قال علی یا و سألتو، این قال علی رو مثل دقت نکنه، این علی علی بن جعفر رو خب بعدش هم این روایت هست تو روایت علی بن جعفر هست، این سألتو سألتو ها تو روایت علی بن جعفر هست. الان اینکه به ماکان دیگه وارد بحث نشم، فقط می‌خواستم اشاره آبرو بکنم. این یک. دو اینکه عده از اصحاب، یک که خود بزنطی از یکی از اصحاب امام صادق نقل کرده، دو اینکه عده از اصحاب امام صادق نقل کرده، این نکته دومش هم این بود، یکیش که تا حد زیادی نسبتا بد نیست به خاطر ابن فضال پدر ولو عبید ابن حفص توثیق نشده، یکیش اینه که در همجا شماره ده هم در کافیس هم در تهذیب اسماعیل ابن جابر که خصمی باشه، این از امام صادق. یکیش هم از به اصطلاح روایتی است که در کتاب سرائر از کتاب جمیل کرده، اینم مشکل. کتاب جمیل شهرتش نسبتا زیاده، یعنی شهرت کتاب خیلی زیاده، تقریبا حالا میشه بگیم اعتماد بکنیم به نقل مرحوم ابن ادریس، چون کتاب خیلی مشهوره، اینم از امام صادقه. البته اونی هم که از امام صادقه اطلاق داره که اگه کسی گرفت اون مالکش میشه دیگه، اینطوریه. یکی باز یه روایت دیگه از اسحاق ابن عمار داریم غیر از این است که بزنطی نقل کرده، این در این کتاب صفحه 68 باب 18 اون بابی که میخونیم الان میخوندیم باب 22 بود، این باب 21 بود، این باب 18 تهذیب و انه به نظرم سفار باشه، سند انه به که برمیاد، ان حسن ابن موسی الخشاب ان قیاس، این قیاس ابن کلوبه، شماره باب شماره از تهذیب شعنی، تهذیب جلد 9 صفحه 15 قدرت به حدیث 9 باب 18 صفحه 68 انها سفاره باز خیلی بله حدیث 9 و انها یعنی از سفار ان الحسن بن موسی الخشاب کرانه عرض کردم سفار از مشایخ کوفه نقل میکنه، ظاهرا خوبه، ظاهرا رفته سفار سعد بن عبدالله نرفته، حسن بن موسی الخشاب از بزرگان و اجلای اصحاب در کوفه است، ان قیاس بن کلوب که شیخ اسم ایشون آورده با این مناسبه که اصحاب به روایتش عمل کرده، ان اسحاق بن عمار ان جعفر ان ابیه ان علی ان کان یقول لا بأس بصید الطیر اذا ملک جناحی، اینم از امام صادق داریم، اگر خودش پرواز میکنه و مستقل در پرواز بالش در اختیار خودشه این اشکال نداره. این روایت رو خب عرض کردم متعارف در حوزه های ما میگن صحیحه معتبره، یعنی موثقه، چون قیاس ابن کلوب از اهل سنت اما توثیق شده، اسحاق ابن عمار هم که از اجلای طائفه است، حالا درش یک کلام طولانی است نمیخوام باز بشه، لکن ما عرض کردیم سابقا کرارن و مرارن و تکرارن، اگر نکته نکته رجالی باشه راست همینطوره، همینطوره که گفتن، اما چون ما اضافه بر اون نکته فهرستی رو پیگیری کردیم یه تعداد روایات داریم، بعضش هم در تهذیب کافی هم داره، کمه به نظرم. همین سند به عینه تکرار میشه. این حسن بن موسی الخشاب عن قیاس بن کلوب عن اسحاق عن جعفر عن ابیه عن آبائه عن علیه. خب ما شاید صدها روایت از اسحاق بن عمار داریم، از اجلا و بزرگان اصحاب. میگم یک زمانی خیال میکردن این دو نفرن، دو اشتراک، و بعد برگشتن که یه نفر. حالا اون بحث اشتراکش اینا کنار، اون باطل بود، اون اسحاق بن عمار ثابتی خیال میکرد. نداریم، نه اون موهوم، اون واقعیت نداریم. این قیاس، قیاس ابن کلوب. ما عرض کردیم که این بحث های فهرستی که ما میگیم متاسفانه منشأ اشکال شده، این است که ما به این نتیجه رسیدیم یه نسخه ای از اسحاق ابن عمار نقل شده شبیه اسانیدی که اهل سنت به کار میبرن. این رو من توضیح دادم چند بار، لکن چون فراموش میشه واسه گاگای تکرار میکنیم. ببینید ما روایات زیادی داریم، مثلا اسحاق بن عمار قال سألت ابا عبد الله کذا، عبارات قدمای اینجا هم داریم، اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابیه عن آباه عن علی، بعضی خود علی، بعضی رسول الله. مثلا حالا الان رسول الله تو ذهن هم نیستن، علی تو ذهن هم، شاید رسول الله هم باشه، مثل کتاب سکونی. در اصطلاح فنی این رو میگفتن مسند. در کتاب شیخ طوسی هم ده اسندن، اسندین روا انه مسندن با سند، عن جعفر عن ابیه عن آبائه عن علی. اما اگر گفت سأل تو ابا عبدالله فقال کذا، مثلا روا ان، اگر حضرت رو دیده و از حضرت نشینه میگفتن لقی ابا عبدالله، این لقی ابا عبدالله یعنی روایت نکرد. اگر ابی عبدالله رو دیده و از ایشان حدیث شنیده، گفت مثلا این قصه اینطور از حضرت فرمودن، این میگفتن روا. اینی که شیخ طوسی داره که آن خیلی مفصل هم بحث کردن، شاید 10-12 تا احتمال من دیدم، آقای خویی 4 تا احتمال دارن تو مقدمات موچم سر کلمه اسنده. هم در قرائتش اختلاف کردن که اسنده بخونیم، اسنده بخونیم، اسنده بخونیم، شروع بخونیم. هم در معناش، آقای خویی برای 4 معنا فرمودن عبارت مجمل، معناش محصل در نمیاد، چیز در نمیاد. این نه عبارتش مجمله، نه معناش چیز در نمیاد. مراد شیخ طوسی، حالا این شیخ طوسی مال خود ایشانه، چون در همه هم نگفته ایشان. حالا من دیگه شرح تاریخ اون اسنده ان الفرنی میخوام بگم. شیخ طوسی اگر روایتی دیده اینطوری که مثلا اسحاق ان جعفر ان ابی ان آبائی ان علی، یعنی مفته اسندن، یعنی روا ان الامام صادق مسندن، در یک جا داره که اسندن و روا ان هما، به نظر محمد مسلمه که یکی از اینا داره روا رو با اسنده آورده. اگر گفت روا، اساسا خود کتابیشون بر رواست، عادتا نباید بگه، چون تمام افرادی رو که در رجال اردو یا نجاشی میگه روا عن ابی عبدالله. بله نجاشی بعضی جا داره لقی ابا عبدالله، لقیه یعنی لم یربع، تو خود هم جابر بن یزید داره لقی ابا جعفر و ابا عبدالله، این در کتاب نجاشی این طور آمده لقیه، و خیلی هم تعجب، خیلی تعجب، فوق العاده، یعنی اصلا قابل تصدیق نیست، به قول عقل از کله ما میپره، یا نجاشی از سهو القلمشه یا نسخه ایشون غلطه، چون الا ماشاءالله جابر روایت از ابی عبدالله ابی جعفر داشته، میشه لقیه، لقیه یعنی چی؟ حالا آیا حالا نمیفهمیم اینجا برای احترام نجاشی میگیم، اصلا نمیفهمیم ایشون چی فرمودن در اینجا. به هر حال خوب دقت بکنیم، ما یه مجموعه روایات از اسحاق داریم که از خود امام صادق، یه مجموعه روایات داریم که مسند نقل میکنه، خوب دقت کنیم، نه اینکه کتاب مسند نه، اون بعضی خیال کردن مراد کتاب یعنی روا عنه بل اسناد، اسنده ان، چون یک شخصی رو که در اصحاب امام صادق میاره، فرض کنیم مثلا فرض کنیم سکونی، بعد که میگه اسنده ان یعنی اسنده این شخص، انه یعنی امام صادق که الان ترجمه به سو اصحاب ایشان متعرضین. حالا احتمالات گفتن اسنده یعنی شیخ طوسی، اسنده انه یعنی از فرض کنیم ابن اوغدمسی، یک چیزای عجیب غریب اینجا گفتن. شاید من حالا آقای خویی خدا رحمتشون 4 تا احتمال میشه، به نظر مرحوم آقای ابتهی در تهذیب المقال اگر حافظه من خراب نشده باشه 8 تا احتمال نمیشه، فکر می کنم چند تا احتمال گم جای دیگه من دیدم، فکر کنم 11-12 تا مجموعه احتمالاتی که من دیدم، حالا میگم الان تو ذهنم نیست، حضور ذهنم ندارم، هیچ کدوم اینا درست نیست، صحیحش همین است که خدمتتون عرض میکنم، و اون این که اسنده یعنی این شخص، انه یعنی از این امامی که من در ترجمهش دارم، یعنی روا عنه مسندن، روا عن یعنی از خودش، مثلا سأل تو ابا عبدالله فقال، این میگه روا عن. خود کتاب رجال ایشون بر رواعنه، لذا در ذیل هر واحد نیمه رواعن، چون اصلا کتاب بر این وضع شده، منازه که چند هزار اسم برده بگه روا روا، خود کتاب برای رواست. دقت فرمودید؟ گاهی بعضی موارد اسناده، وقت میگفت اسناده ان، یعنی اسناده ان، خب عادتا این اسنادها مطابق است با ذوق اهل سنت، مثلا همین اسها ان جعفر ان ابی، این مطابقه با ذوق اهل سنت، غالبا با اون ذوق مطابقه. اگر شیعه باشه میگه سألت ابا عبدالله فقط، عادش اینطور دیگه. این البته این که چرا شیخ طوسی در اون اسناد گفته، احتمال میگم چنان نیست دیگه، این مصادر در اختیار ما نیست، نمیدونیم. شاید چون ابن عقده وقتی که نوشته اصحاب ائمه رو من جمله اصحاب صادق، از هر کدومشون یه روایت هم آورده، شاید شیخ دیده این روایتی که از این آقا مسنده، یعنی ابن عقده برداشته گفته فلان و فلان از اصحاب مصادق روایت آورده، اون روایت به این صورته، ان جعفر ان ابی ان آبای ان علیه. شیخ هم اضافه کرده که اینجا اسناده، این آقا اسنادن هم نقل کرده، هم روایتن و هم اسنادن، روایتن از خود امام، اسنادن به طریق امام، ان ابیه ان آبائه ان علیه. اون وقت اشکال میگم، چون قیاس ابن کلوب رو مرحوم شیخ در عده به یک معنی توصیح کرده، اسحاق ابن عمار هم که از اجلاس، ان جعفر، حسن بن موسی هم که از مشایخ بزرگه، بنای اصحاب ما به قبول این روایات اینه که افتادن تو خط حدیث، البته موثق میدونم به خاطر قیاس ابن کلو. ما اینو چند بار توضیح دادیم، البته خیلی توضیح نمیخواد چون خیلی هم زیاد نیست، به نظر وقتی من حساب کردم 10 12 تا 15 تا بود، به نظرم به 20 تا نمیگه، من اشتباه کرده باشم، الان حافظه من خراب شده، خیلی هم نیست این روایت، زیاد هم نیست، اما خب قبول کردن آقایون، اینکه دنبال سندن، اونایی که موثق قبول میکنن این رو قبول کردن. ما عرض کردیم این روایت یه مشکل داره، اصلا این نحوه روایت اسحاق نیست. یک احتمالی که ما الان این بحثا فهرستیه دیگه، این بحثا اصلا رجالی نیست، احتمال دادیم که مرحوم اسحاق ابن عمار یه مجموعه روایات به صورت مسند داشته، داده به این شخص عامی سنی، به این قیاس ابن کلو. مثلا ما اجلای اصحاب ها مثل صفوان از اسحاق نعمون، ظاهرا اینو به اجلای اصحاب نداده، ولی خب معنی نداره که فقط تو این طریق باشه. اون راه فهرستی که من میگم مراد اینه، یعنی نه اینکه بیا مفردات حساب بکنیم، مفرداتش مشکل نداره، گفت مفردات خوبه، اون موردش رو هی ترکیبی بره، هی ترکیبیش مشکل نیست، این اشکالش در اون قسمت فهرستی کاره. از اون طرف هم عرض کردم قبل از درس بود که بود که اسحاق بن عمار یه شخصیت اجتماعی هم بود، صرافی داشت، صرافیش مقابل در مسجد کوفه محل رفت و آمد بود. یه روایتی داره که میگه امام من فرمود نماز جماعت با اینا حاضر بشه با اهل سنت، من رفتم بعد چند روز یه همسایه داشت اومد پیش من، گفت راجی تو چیزایی میگفتن، من گفتم دروغه، گفتم چی میگفتن، گفتن تو رافضی هستی، حالا نه دیگه تو جماعت حاضر شدی، معلومه رافضی نیست. من احتمال میدم اسحاق ابن عمار حالا برای تألیف قلوب بوده چی بوده، یه چند تا روایت از امام صادق به عنوان مسند داشته، اینا هم داده به همین سنیه، به همین قیاس ابن کلو، بلا معنا نداره که اینجور روایات از منفردات قیاس ابن کلو باشه. دقت میکنی؟ مثلا صفوان که جزء اجلای اصحابه چین چیزی رو ازشون خیلی بعید میدونیم، یعنی چین چیزی رو خیلی بعید میدونیم، لذا خوب دقت بکنید. ما گاهی اوقات یک حدیث که به حسب سند درست بود میگفتیم رجالیش درسته، فهرستیش خرابه، یه حدیث که به لحاظ سند خراب بود گفتیم رجالیش خرابه، فهرستیش درسته. این دو با هم دیگه چون گاهی سوال میکنن که فرق بین این دوتا چیه، فرقش اینه در واقع، اگر مفردات نگاه بکنید خب رو مشکل نداره دیگه، همشون توصیقی دارن، به یک نحوی دارن، اما اگر بیایید شما در خارج یک مقایسه بکنید، یعنی یه مجموعه خاصی است به یک شخص خاصی فقط گفته، اونم قیاس ابن کلو، و اونم از قیاس ابن کلو شخص خاصی، این شخص از بزرگان اصحاب ماست، توسط این تو مصادر ما آمد، اگر این شخص نبود تو مصادر ما هم شاید نمی آمد. اون شخص هم حسن بن موسی خشابه، یعنی این سند در همه یک نواخته، ابن خشاب از قیاس، ان اسحاق، ان جعفر، ان ابی، ان آبای، ان علی. خب آدم یه شبهه برش پیدا میشه، یه مشکل داره دیگه، این نحوه سند تمام این اسما به نحوه واحده. این بحثی که من همیشه عرض میکنم فهرستی، الان این حدیث رو به لحاظ رجالی موثق میدونم، به لحاظ فهرستی ما مشکل داریم توش، اونم شبهش اینه که نکنه تقیه باشه، نه فقط امام تقیه فرمودن، خود اصحاب الاعمال هم تقیه کرده. یه چند تا حدیثی که مطابق با ذوق اهل سنته با سند برداشته به اینها نقل کرده. البته بعد از قیاس ابن کلو توسط حسن ابن موسی خشاب که از اجلای اصحاب کوفی ماست، این در وارد مصادر ما شده. این کتاب هم، این مجموعه حدیثی هم توسط عده از اصحاب در اینجا سفار به قم آمده. روشن شد؟ خب شاید اعتقادش این بوده که مثلا این چون قیاس ابن کلو مثلا به حساب ثقه است درست نقل کرد، بالاخره روایت امامه، حالا معارض داشته باشه فکر دیگه برش بکنه. مضافاً به این که این مطلب به صور مختلف هم ان امیرالمومنین نقل، پس روشن شد که این حدیث بنابر راهی رو که الان غالبا متأخرین هست، خب از بعد از علامه مراد ما اینو موثق میدونن، قبول میکنن سندن، لیکن خود ما توش گیر داریم، باید شاهد ثابت بشه. این یکی. یه نکته دیگه اینه که این روایت ولو از امام صادقه، لیکن نهایتش برمیگرده به امیرالمومنین سلام الله علیه. و ما چند بار عرض کردیم مجموعه روایتی که به امیرالمومنین برمیگرده اگر بتوانیم اینها رو جدا بکنیم خیلی خوبه. حالا من بعد عرض میکنم، این یکیش حالا تا اینجا باشه تا بگم. بحث روایات امام صادق بود، یکیش این بود، یکی کتاب جمیل بود، یکیش روایت دیگری بود که ابن بکیر امن رواه که در کافی بود، اذا ملک الطائر جناحه، اینم از ابو عبدالله بود. یکی دیگه هم از ابو عبدالله بود که دیروز آخر بحث خوندیم، از فقیه بود و قال ابو عبدالله فی حدیثن و تیر اذا ملک جناحه فهو لمن اخذه الا ان تعرف صاحبه فترده علیه یا فیرده. این یکی هم از ابو عبدالله است. این دو صورت داره، یکی این که اگر صاحبش نشناسه ملک خودش میشه، صاحبش بشناسه ترده. این سه تا فرض نداره، فقط روایتی که از امام رضا سه تا فرض داره، فانجاء من لا تتهمه بشرد بکن. این تا اینجا روایاتی بود که از امام صادق بود سلام الله علیه. اون روایت اسحاق باش هنوز یک صحبت دیگه هم روش داریم. اون وقت یک مطلبی دیروز بعد از درسی که از آن عرض فرمودم به این که راجع به این که آیه مال قال ابو عبدالله است، من کرارن عرض کردم کتاب فقیه یک مشکل داره. گاهی اوقات یک جایی میگه قال ابو عبدالله 5-6 سطر میاره، نگاه که میکنی مثلا ممکن نیم سطر اول فقط قال ابو عبدالله باشه، یک سطر بعدیش روایت دیگریست مثلا ابوالحسن، سطر بعدی با ابی عبدالله. ایشون اینا را به اصطلاح به صورت فتوا آورده. یکی از مشکلات کتاب فقیه همینه، هم وسائل هم دیگران در این که آیا اینها متحدن یا نه. ببینید در کتاب فقیه در همین چاپی که ما داریم جلد 3-320 اینجا از چاپ نجف نقل کرده، با اینکه این کتاب بنا شد که مصادرش این چاپ جدید مصادر بهتر رو بیاره، مصادری که قدیم بوده نیاره، چون وسائل چاپ مرحوم آقای ربانی با مصادر قدیمه. متاسفانه فقیهی که ایشون از استخراج کرده در این کتاب جامع الاحادیث، این چاپی که دست منه، آقای نگاه کنم به نظرم یه چاپ بعد از این داریم تو چاپ بعدی عوض کردن یا نه، این چاپ فقیه رو از اون چهار جلدی نجف نقل میکنه. خب در اون هم متوفر نیست، هست اما متوفر نیست. چهار جلدی که الان هست همین مال چاپ جامع مدرسینه که بیشتر متوفر. این صفحه 320 قرار از این نکته رو مخواستم عرض بکنم، این شماره صفحه‌ای که اینجا میزنه با این، حالا احتمالا میدم شاید در چاپ جدید جامع الاحادیث نگاه کنید، اگر شماره صفحه 320 زده با این چاپ جدیده مال قومه به این زده، به هر حال بلا اگر نگاه کردین چند؟
نصفش
تو 320، ها چون نصفش تو 320 درست، 320 درست. پس این چاپ جدید زده به چاپ قوم، راست درست. این بعضی ظرافت‌ها رو میاره مناسب و بحث خارج نیست، برای اینکه واقعا نحوه مراجعتون راحت بشه و آسان بشه. راست تو صفحه 320 اصلش تو 320 ارده 321 تمام میشه عباره. صدوق داره و روا ابو بصیر ابی عبدالله، اینطوری داره صفحه 320. بعد داره وقال علیه السلام، نگفته کی، این خیال کردن قاله چون اون روایت قبلی بوده، یعنی قال ابو عبدالله، حتی تصور شده که این روایت ابو بصیر اصلا با اینکه اون روایت روایت ابو بصیر هم نیست. بعد از اون داره فاذا ارسلت کل، اصلا نداره قاله، اینا رو هم تتمه اون گرفتن، اذا ارسلت کل بک فلان، یا بعد داره فرع دیگری و ان رمیته، حالا تیری زدی به طرف حیوان از بالا افتاد تو آب، تو آب مرد، این میته از پاک نمیشه. باز داره باز من نقل کنم عبارته، و ان رمیته فاصابها سهمک. بعد داره و تیر که به اصطلاح اذا ملکه، این حدیث اینجا داره قاله، ظاهرا جمال احادیث خیال کرد تمام اینا قاله، قاله کلمه همه ابو عبداللهه، اشتباه، اینا چند تا حدیث اصلا مصادرش هم فهم میکنه، این اشتباه شده. حالا چرا ایشان این کار رو میکنه، چرا ایشون این کار رو انجام داده، اون چه که من تا حالا فهمیدم، حالا الامر بید الله، بله، اون چه که من تا حالا فهمیدم، مرحوم صدوق قدس الله نفسه اگر یک جایی بخواد متن روایت بیاره بدون دخل و تصرف، میگه مثلا قال ابو عبدالله، قال ابو الحسن، یک جایی میبینه مثلا متون مختلفه، اون چه که مختار خودشه میخواد بیاره اون فتوای نهایی، اونجا رو دیگه با اون قال ابو عبدالله نمیگه، این با مراجعه خودم ها، به کسی نسبت نمیدم ها، اینجا دیگه قال ابو عبدالله نمیگه، و این دقت صدوقه، راست هم هست. نه نه هیچی نداره اصلا، یک قاله داره و قال علیه السلام بعد از او مثلا یک سطر خوردی فاذا ارسلت کلبک، اصلا قاله هم نداره. حالا چرا ایشون گفته و قال ابو عبدالله فیهد، اصلا قاله نداره، اصلا در کتاب صدوق اصلا قاله نداره که زمین بگذاره به ابو عبدالله، خلاف ظاهره، چون تیک تیکاش هست. مثلا و این رمیته، این سوال اینه که شما الان براتون مثال میزنم، الان بقیه شه بخوام یکی یکی بگم چون طول میگشه، بنا اون فواید بگیم دیگه، خیلی فواید زواید نشه دیگه. این و این رمیته میگه اگر تیر زدی به حیوان بالای بلندی بود افتاد تو آب و مرد، خب ما اینو باب داریم، حدیث هم داریم، ایشون در اینجا به صورت فتوا آورده، ایشون خود مرحوم صدو، مرحوم صدو به عنوان فتوا، مثلا روایتش اینه، قال بله بله و این رمیته او قال لا تأکل من السید اذا وقع فی الماء فمات، این مال حضرت موسی بن جعفر، ایشون داره که و این رمیته و هو علا جبل فسقط و مات فلا تأکل، این جداگانه، و این رمیته، این یک فتواست، من فعصابک فعصابه سهمک و وقع فل ما افتاد تو آب فکله اذا کان رأسه خارج من الماء و ان کان رأسه فل ما فلا تأکله، بلا
بردنش به واسطه تیر باشه،
ایشان رأس و فلما و خارج الما، این هیچ روایتی نداریم الان، میدونم این هیچ روایتی نداریم، بله روایت داریم اینطور در مستدرک در خلاف از سنیا نقل کرده، انا عدی ابن حاتم قال سألت رسول الله عن السید فقال اذا رمیت السید و ذکرت اسم الله فقتل فکل و این وقع فی الماء فلا تأکله فی انک لا تدری الماء قتله ام سهمک، این دقت بکنید. یه روایت هم در کتاب دائم الاسلام عن ابی عبدالله نقل کرده و عن علی، بله، و یقع فی ماء او فی نار او فی بئر او یتردا من موضع آل فیموت قالا فلا یؤکل الا ان تدرک زکاته، یا ایشون چاپ کرده الا ان تدرک زکاته، دقت بکن، این که سرش داخل ما باشه و خارج ما باشه تو روایت نیامده. حالا صدوق به نظر خودش میگه که این حرف خوبیه، چون اگه سرش تو داخل آب بود یعنی با آب مرده شده، خفش کلش بیرون آب بود یعنی با تیر تو مرده شده. این مطلب در کتاب فقه الرضا هم آمده. حالا آیا صدوق واقعا به فقه الرضا اعتماد کرده؟ آیا واقعا روایتی بوده که به فقه الرضا رسیده و صدوق از اون نقل کرده؟ این عین روایت تو فقه الرضا است، اذا کان رأسه خارج من الماء و ان کان رأسه فی الماء فلا تأکله. ما مفصل بحث کردیم، اصل اولی در فقه الرضا متون روایاته، این برای ما تقریبا قطعیه، یعنی اینکه احتمالی اطمینانیه. بله بعضی از جاها به ذهن ما میرسه که خود فخر رضا اجتهاد کرده باشه، مثلا همینجا احتمال داره که ایشان اجتهاد کرده. چرا؟ اصل مطلب این بوده که اگر استناد موت با آب بشه این میت است، استناد موت بشه همون تیر بشه این مسکاست، سید شده. وقت چجور بفهمیم به آب یا به تیر؟ کلش داخل آب بود یعنی با آبه، کلش بیرون آب بود یعنی به تیره. روشن شد؟ شیخ صدوق هم همین عبارت فقره، من عرض کردم چند بار عرض کردم این که خب بحث زیاد کردن که شیخ صدوق متأثر به فقره، لیکن این خوب دقت بکنید، مرحوم نجاشی که طریقش رو به کتاب شلمقانی می نویسه یه طریق عجیب غریبیست، خیلی روشن هم نیست، اما شیخ طوسی در فهرست که طریقش به کتاب شلمقانی که احتمالاً هم فقر رضا باشه، طریقش به کتاب شلمقانی میسه به سندش از صدوق، از پدر صدوق، از شلمقانی. خیلی هم عجیبه واقعا، برای ما هم عجیبه. یعنی کاملا واضحه که مرحوم صدوق توسط پدرش کتاب شلمقانی رو نقل کرده. این عبارت اگه کتاب شلمقانی باشه فقر رضا رو، خب احتمال قوی از کتاب شلمقانی باشه. این عبارت فقه رضا هم در فقیه آمده، در مقنعش هم آورده، نه در مقنع داره که قال ابو عبدالله، نه در فقیه داره. اون چی که من خودم شخصا بهش رسیدم، صدوق جایی که یک مطلب رو قبول داره و در روایات هم اجمالا آمده، اگر میخواد کم و زیادش بکنه اونجا رو فتوای خودش قرار میده، قال ابو عبدالله نمیگه. اون جایی که میخواد متن روایت حفظ کنه میگه قال ابو عبدالله. پس الان در همین چند تا عبارتی که پشت سر هم هست، یکیش مال آبه، یکیش هم اینجا و تیر ازا، این اینطور اصلا قاله نداره توش، و تیرو ازا ملک جناهی فهول من اخذه. این عبارت از تیر ازا ملک جناهو، این تو روایت امام صادق هست، تو روایت مشهور امام صادق اینه، الا ان تعرف صاحبه فترده علی. این قید که صاحبش بشناسی، این فقط توی نسخه جامع بزنتی که در اختیار سرائر بوده آمده. به هر حال واضحه که ایشون میخواد مطلب رو، فتوا رو بیاره به اون مقداری که اسناد به امام صادق هم شده، اما در طریق ضعیف، اونی که در کافی هست که در اختیار صدوق بوده این توش نیست. اون چی که ما در کافی، نمی دقت می کنید چی میخوام بگم، اون چی که در کافی از امام صادق نقل میکنه الا ان تعرف صاحبه نداره. دقت فرمودید؟ صدوق هم میخواد به این مطلب ایمان پیدا بکنه، لذا به صورت روایت قرارش نداده. این نکته ایست، چون خدا رحمت کنه صاحب این کتاب همه رو کرده قال ابو عبدالله. چند جاست، حالا اگر مایل باشید که من حالشان رو اگه نگاه بکنید، چند بابه برداشته همین روایت واحد تیکه کرده، همین عبارت رو تیکه کرده، هر تیکهش یه روایت کرده با قال ابو عبدالله. این نیست تو کتاب فقیه. اصلا من معتقدم فقیه روی یک ظرافت خاصی این کار کرده. اون چی که در قم در اختیار ایشان بوده از ابی عبدالله فقط اذا ملک الطائر جناحه فاول من اخذه، این در کافی بوده، فعل من اخذه و حلال، اینم در کافی بوده، روایت اسماعیل جابر. اینایی که در کافی بوده ایشان در اختیارش بوده، این دومی الا ان تعرف صاحبه نبوده. بله الا ان تعرف صاحبه، این در روایت موسی بن جعفر آمده، در روایت حضرت رضا آمده، در یه نسخه از جامع بزنتی آمده، که اون نسخه هم قابل قبول نیست. نتیجهش اینه که شیخ صدوق مطلب رو قبول داره، خوب دقت بکنید، اما به امام صادق نسبت نمیده، چون در متن روایت این دوم فرع دوم نیامده، الا ان تعرف صاحبه نیامده. پس بنابراین مطلبی که ایشون نوشته قال ابو، مثلا قال ابو، اصلا قال هم نیست، چون از ابو عبدالله در کتاب فقیه اصلا قاله رو نیورده، فتوا رو آورده. بدتر منم نمیفهمم چرا ایشون این کارو کرده، هنوزم نفهمیدم مرد نسبت دقیقه چطور شده این قال ابو عبدالله. دو سه تا بابم هست، یکی دیگه شم خوندید، دو سه تا بابم هست که ایشون این قال ابو عبدالله نقل میکنه، هیچ کدوم از اینا توش قال ابو عبدالله نداره، فقط قال ابو عبدالله اینه و قال علیه السلام بعد از روایت ابی وسی، اونی کهش قاله، اونم تو نه ابو عبدالله و قال علیه السلام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.